بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین و طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان و آرزوی قبولی طاعات به خصوص اعمال و مناسک شب قدر انشاءالله انشاءالله به برکت دعای همه مؤمنان به نفسهای گرمشون امسال بالاترین مقدر ما باشد ظهور و انشاءالله نجات مظلومان جهان. خب در محضر جزء 23 قرآن هستیم، سور مبارکه یاسین، صافات، صاد و بخشهایی از زمر. خب سوره یاسین معروف به قلب قرآن که همه اینو میدونید. اگه من بخوام سوره یاسین رو کلیش بگم بهتون، سوره دلگرمی پیغمبره. دلگرمی پیغمبر یعنی قلب پیغمبر آروم باشه، ناراحت نباشه، حزن دوچارش نشه و در واقع توجهات ویژه‌ای خدا تو این سوره به حضرت پیغمبر عنایت داشته. این دوبار میگه فلا یحزن که قولهم، بگم من ناراحت نشی ها، فلا یحزن که قولهم. یکی از ناراحتی های پیغمبر که تو این سوره هم هست یا تو سوره های دیگه، مثلا مثل سوره یونس میگه که به یقولون متا هاذا الوعد و ان کنتم صادقین، و بعدش تو این سوره فلا یحزن که قولهمه. در سوره یونس هم همین مفهومه، یعنی پیغمبر ناراحت نباشی ها. نشون میده که یکی از ناراحتی های پیغمبر این جمله تمسخرآمیز مشرکان بوده. هی مدام میپرسیدن که پس این وعده عذاب کی میاد. این سوال و این تمسخر پیغمبر رو خیلی ناراحت میکرده که بعدش خداوند فرماید فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. این اون فضای دلگرمی سوره. خب در سوره یه مثالی داریم، ملام اصحاب القریه. عرض کردیم هر جا قریه باشه یعنی تمدن الهی نداره، اگه مدینه باشه یعنی تمدن الهی داره، گرچه بعضی تو شیطنت هم دارن، یعنی مثل منافق هم مثلا داشته باشه. اصحاب مشرک قریه مثال زدنی شدن تو این سوره که حضرت عیسی سه تا رسول رو از حواریون خودشون فرستادند اینجا شهر انطاکیه تو تمدن بیزانس. اون موقع شهر اول دوتا اومد، بعد سومی هم اومد کمکشون و مشرکان اومدن اینها رو اول اذیت و آزار و بعد هم به شهادت رسوندن. و بعد یک مؤمنی سر بلند میکنه به نام مؤمن آل یاسین که تو روایات اسمش هست حبیب نجار. ما یک روایتی داریم که سه تا مؤمن داریم تو قرآن. یکی مؤمن آل فرعونه به نام حزقیل یا حزقیال و هجیمی، یه مؤمن آل یاسین هست به نام حبیب نجار، و اون یکی هم شما بگید. بله این امام علی علیه السلام مؤمن کدوم طایفه؟ آل فرعون، آل یاسین و مؤمن آل طه. بله مؤمن آل طه، امیر المؤمنین، مولا الموحدین، حضرت علی علیه السلام. پس سه تا مؤمن داریم و فضای تبلیغی که این مؤمن ها دارن به خصوص تو این سوره، سوره یاسین، حبیب نجار، یه پیرمردی هست، وقتی که رسولان وارد این قریه میشن میبینن که این پیرمرد هم خودش آدم ناتوانی شده و هم فرزند مریض لاعلاجی داره. حالا یا بعضی میگن جزام بوده یا یه مریضی خاصی بوده. اینها دعا میکنن و مریضی این بچه شفا پیدا میکنه و اونجا پدرش که همین حبیب نجار هست ایمان میاره به این رسولان و حضرت عیسی علیه السلام. و وقتی که این ستا رسول رو میگیرن، این حکام و ظالمان شهر اهل قریه ستا رسول رو میگیرن و در حال آزار اذیت اونها هستند، و جا امن اقصال مدینه رجلونی هست، یه فردی که همین حبیب نجار باشه از یک بلندی از شهر، یعنی داره اینها رو میبینه، حالا بلندی منظورنه که اشراف داره، از یک نقطه دوری خودش رو دوان دوان میرسونه به اینها و توضیحاتی رو میده و روش های تبلیغی رو داره که میخواد که اینها رو نجات بده. که گرچه توی روایات هر ستا رسول و این حبیب نجار به شهادت میرسن. حالا نکته جالبش اینه لحظه کشته شدن حبیب نجار، شما بیایید سوره یاسین رو، من آیش رو هم خدمتتون بگم. لحظه کشته شدن حبیب نجار با لحظه دیدن بهشت برزخی همزمانه. اصلا نگفته که این شکنجه شده، آزار دیده، بعد کشته شده، بعد روحش رفته، نمیدونم، یعنی اصلا اینا رو نگفته. بلافاصله بعد از اینکه اینها در واقع اون جسارت رو انجام دادن که تو قرآن باز از این هم آیه 5 میگه انی آمنت به پروردگار اون ستا رسول، یعنی خدای واحد. خب بعد اصلا ماجراهای درگیری قوم و این حبیب نجار رو نمیگه. آزار دید، شکنجه شد، به شهادت رسید، جسدش رو چقدر جسارت کرد، اینا هیچ کدوم نمیگه. بعد میگه که قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون. بلافاصله این اصلا وارد شده، قرآن نمیگه انقدر که اینجا مستقیم اینو وارد بهش کرده، لحظه زنده بودنش و دعوتش رو میگه و لحظه ورود به بهشتش رو، لحظه شهادت اصلا ساکته. خب بعد انقدر این فرد دل سوزه، انقدر این حریص به ایمان بودن قومش، بلافاصله میگه که حالا یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن به ما غفرعلی و ربی و جعلنی من المکرمین. می چقدر خدا به من کرامت داده، چقدر نعمتهای خوب داده، ای کاش میدونستن. این با یه حسرتی داره این حرف رو میزنه، بس که دلسوزه، حتی رسیده به بهشت، بهشت به نگران قومشه، کاش میدونستن اینجا چقدر جاش خوبه، که حالا قومش ناب میشن. سه تا مومن در سوره آل یاسین نیست، یک مومن آل فرعون سوره قصص به نام حزقیال یا حزقیل، یه مومنم اینجاست، یه مومنم آیات مربوط به حضرت علیه، مؤمن آل طه که حالا حدود 2300 آیه. خب پس پیغمبر باید اینجا دلداری داده بشه. خدا چجوری دلداریش میده؟ جایی که میگه فلا تحزن فلا یحزن که قلبهم، یه مثال هم میزنه. ببین پیغمبر، سه تا رسول ما یه جا فرستادیم، اینجوری شد اونجوری شد، بعد یه مؤمن کمکش، تو هم یه مؤمن همراه خودت داری، خدا کمکت میکنه و بعد نگران نباشی یا ما این قومو هلاک میکنیم، دوچار قحطی میکنیم، یا تو رو از بینشون برمیداریم، تو رو هجرت میدیم، دوچار قحطیشون میکنیم. پس این فضای سوره فضای کاملا دلگرمیه، یا اصطلاحا هم بهش میگن تشجیع، شجاعت، تشجیع. مثالایی که خدا تو این سوره میزنه همش انگار حواسش رو پیغمبره، مبادا یک اخمی، یک ناراحتی به روی مبارک بر قلب پیغمبر بشینه. الهاز ترتیبی اولین کلمه بلاغ تو سوره یاسینه. تا اینجا از اول قرآن تا اینجا ما کلمه بلاغ رو نداریم. بلاغ وزن فعال هست، مصدر باب تفعیل به معنای رساندن، که البته مفهوم رساندنش از ابلاغ بیشتره. مفهوم رساندنش از باب افعال بیشتره. خب این از سوره یاسین. بازم اگر حالا من دارم نگاه میکنم اگه نکته‌ای به ذهنم برسه خدمتتون میگم. حالا یه سری فرازهایی داره انگار که لابلای دلگرمی به پیغمبر خدا رفته سراغ یه سری آیات زمینی، احیای زمین مرده مثل، و اینکه گیاها، چشمه‌سارها، درختها اینها دوباره سر بلند بکنن، سبز بشن، گردش زمین، خورشید، ماه، شب و روز، همه رو در سوره یاسین بهش پرداخته. یه نکته راجع به آیه ذریه بگم توی کشتی، آیه 41. بعد از این که یه چند تا آیه رو میگه، عالم خلقت رو میگه، میرسه به یه کشتی پر و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلکل مشحون. مشحون یعنی پر، مملو. این کیه؟ این که کدوم کشتیه؟ ما تو چند جای دیگه حتی کشتی زیاد داشتیم تا الان. مثلا در سوره اسراء داریم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. یا مثلا در سوره همین سوره اسراء و اذا مسکم الضر رو بحره ضل من تدعون الا ایاه فلما نجاکم الی البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. این نگاه آیه 41 سوره یاسین یه خود خاص‌تره. این فلک به معنای صرفا یک کشتی روی دریا نیست. بله خیلی از مفسران خانم زرگن میگن که این احتمالاً بحث کشتی حضرت نوحه، چون که بحث ذریه را آورده. چون فولک‌های مختلف تو کل قرآن داریم، اما وقتی اینجا چند تا خود به ما میده نشون میده که این کشتی حضرت نوح هست که بعدها فرزندان حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم، بنی اسرائیل که بقایای اون نسل بعد از حضرت نوح هستن دوباره خدا عنایت میکنه بهشون که ذریت من حملنا مع نوح، راجع بنی اسرائیل اول سوره اسراء همینو میفرمایند. یکی از مهمترین دستورات سوره یاسین در کنار حالا بقیه اون مباحثی که عرض کردیم بحث انفاقه. بحث انفاق که اینها سر باز می زدن. مثلا توی فراز 50 و تو فراز 45 تا 54 می پردازه به بحث های انفاق. اگر قرآن جلوتون باشه، مخالفان حضرت پیغمبر تو بعد عقیدتی معاد رو تمسخر میکنن، در بعد عملی مشکل انفاقی دارن، که من اینو عرض کردم چندین بار. مثلا انفاق در جامعه همیشه پیغمبرها باش مشکل داشتن، این مردمی که از این انفاق سرباز دادن. یکی از مهمترین دستورات عملی انفاق مخصوصا تو این سوره، و نشون میده که خیلی مهمه، سازنده است تو یک جامعه. کلمه صیحه ببینید چقدر تو این سوره به کار برده. حدود 13 بار کلمه صیحه به کار رفته. یه جا که ببخشید 13 بار در کل قرآن، 8 تاش تو سوره یاسینه. اصلاح میکنم، 8 تاش در سوره یاسین هست که انگار یکی از ابزار عذاب امری از عالم امر، یعنی دفعتن کلمه صیحه هست، نیروی صیحه هست، یک صیحه آسمانی، یک صاعقه آسمانی که هیچ تدریجی نمیخواد، هیچ اسباب دیگه ای نمیخواد، از عالم امر در جان نابود میکنه و به هلاکت میرسونه. خب بریم سراغ سوره صافات. سوره صافات از لحاظ ترتیبی از اول قرآن تا اینجا اگه نگاه بکنید، اولین سوره یه که قسم بگو میشه. بله، سوال کردن که اینکه این سوره خیلی آرام بخشه و حتی درد بیمار رو درمان میکنه به خاطر همون دلگرمی هست. بله، به خاطر همون تشجیعه، نیرو دادنه. کلن یک سرنخیه، کل آیات قرآن اول یه تعریف کلی داشته باشیم. گفتن آیه یعنی چی؟ آیه سرنخ ما رو میتونه به اصل کاری شما اینجوری معنی کنید برای خودتون جا بیفته. دلالت توش هست، راهنماییه. شما یه نخی، یه سرنخی دیگه در واقع، یه تنابی، یک سراتی میگیرید تا اون انتها، بهش میگن آیه. و تو این دلالت حتما باید ما به صاحب آیه برسیم که اون وقت یکی از معانیش میشه معجزه، یکی از معانیش میشه قرآن، یکی از معانیش میشه معجزات حضرت موسی. خب پس سرنخه که ما رو برسونه به خالق. گفتن که ختمهای سوره یاسین، این ختم سوره خوبه، کلن ختمها خوبه، اصلا یک جا مثلا سوره های مثل انعام که خب توصیه شد سوره باید، یا سوره یاسین که خب توصیه داریم، ختم واقعه که داریم، ختمها چون کمال توشه خیلی مفیده برای مخصوصا بحثای تربیتی. اما اگر لابلای این ختمها حرفای داخل پرانتزی زده بشه، نمیدونم روایاتی هی وسط ختم بیارن، این کار غلطیه، اصلا اینجوری نیست. شما سوره رو دفعتن یک جا باید بخونی، این وسطش قطع بکنی، یه چیز بکنی، نظرم عروس نیست، قلبه خانم امیدی، قلب قرآن، عروس قرآن الرحمنه. قلب گفتیم به خاطر اینکه قلب شجاع میشه دیگه، واسه تشجیعه، دلگرمیه. چرا میگه این قلب قرآنه؟ چون توش پر از دلگرمیه، دلت آروم باشه. صدا از کی قطعه؟ تا کجا اومدید؟ خب عرض کردم از آیه 1 تا 10 هم شروع شده. آیات 1 تا 10ش در واقع بحث قسم ها و جواب قسم ها، پشت سر هم قسم جواب قسم، قسم جواب قسم. و الان هست؟ صدا هست؟ خب الحمدلله ما رو خیلی منطقی میندازه بیرون، نمیدونم قضیه چیه. خب عرض میکردم سوره صافات از آیه 1 تا 10ش، ما خیلی هم عقب موندیم از مباحث، از آیه 1 تا 10ش قسم ها رو جواب قسم ها، اولین سوره یه که با قسم شروع شده تو ترتیب قرآن. و صافات صفات ها آیه 10. آیه 11 رو نگاه بکنید. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازم. لازم یعنی چسبنده، به هم پیوسته. یله چسبنده. خب بریم آخر سوره رو هم نگاه بکنیم. آیه 148. 148 همین سوره. 149 ببخشید. فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون. اینم دومین فاستفتهم. که این دومیه تا آخر سوره. پس من میام تقسیم بندی میکنم. یه دونه قسم ها 1 تا 10. یه دونه فراز دوم فاستفتهم یعنی از آیه 11 تا 149. یه دونه هم از 149 تا آخر آیه، تا آخر سوره. خب پس مقطع اول، حالا بعد از قسم ها، مقطع اول با فاستفتهم که شروع شده رفته سراغ انبیا، سراغ سه مواهب. مقطع دوم تا آخر سوره است، یعنی فاستفتهم دوم از 149 تا آخر سوره. هر زمانی که تو این سوره داره از توحید بحث میکنه، همه مستلزماتش رو هم بیان میکنه. مثل چی؟ مثل ایمان به آخرت، ایمان به رسولان یعنی معاد نبوت، ایمان به ملائکه میشه غیب، ایمان به مؤمنین. و انگار که توحید تو این سوره با همه جوانب و لوازمش اومده. تصور کاملی ما از توحید تو این سوره داریم. یعنی هرچی مخواد از توحید حرف بزن همه چیشو با هم میگه. چه نوع ایمانهایی در کجا لازم. سوره صافات خب مکیه. مکی هم میدونید دیگه، ظاهرا بیشتر سوره مکی، نه همشون. آیه ها کوتاهه. آیه ها کوتاهه. و مشهد زیاد داره. مشهد یعنی چی؟ مشهدهای سوره زیاده. سوره مکی به خود سوره صافات. مشهد یعنی چی؟ مفعله دیگه. محل شهادت، شهود شده. خب این بهتره. چیزای دیدنی. حتی جالبه که امور غیبی رو جلو چشم میاره. مثلا یکی از اینا صحنه حرف زدن مؤمنین تو بهشته. انگار شما داری اینو داری میبینیش، در حالی که اونو بهشتی ما نرفتیم که. این یه مجلسی رو داره خدا از اونجا بازگو میکنه. به مثلا یه چند نفر مؤمن دور هم جمع شدن، دارن صحبت میکنن، یه مجلسیه. بعد این مجلس رو برای ما یه جوری ترسیم میکنه، ما برامون ملموس میشه، میشه مشهد. موقف هم زیاد داره. محلهای توقف، سوالهای کوتاه کوتاه که شما رو به فکر با میداره. تصویر سازی های خیلی جالبی داره سوره صافات. سایه روشن زیاد داره. یعنی ببینید چقدر این سوره متنوعه. مشهد و موقف و تصویر سازی و سایه روشن. سایه روشن های سوره. یه دونه از اون برمیگه، یه مطلبی در زیر مجموعهش میگه. باز یه مطلب اصل میگه، باز یه مطلب فردی زیر مجموعهش میگه. گفتیم دیگه توحید با همه یه تصورات کاملی که ما ازش داریم. هرچی ایمان راجع به توحید است تو این سوره جمعه. موقف یعنی معلای ایستادن. یه جور سوال میکنه، شما وای میسی اونجا، یه دفعه میگیرتت. این نحوه سوال کردم از تفتهم که هست. بپرس ازشون، وای میستونه آدم رو. خب سایه روشن زیاد داره. بعد عقیدتی هم زیاد کار کرده. شرکا رو آروم آروم از بدن جدا میکنه. توصیه شده برای معالجه شرک سوره صافات رو بخونیم. گفتم توحید با همه لوازمشه. اصلا سوره کاملا توحیدیه. اگه تو سوره های دیگه شما یه توحید میبینید با یه لازمش، اینجا توحید با همه لوازمش. درمان شرکه. توصیه میشه اگر دیدید شرک های خفی در وجودتون داره زیاد میشه، به اسباب زیاد دل بستید، سوره صافات رو بخونید. درسته؟ بعد خیلی جالبه که شروعش، یعنی بحثای توحیدیش که هست، عالم غیبش و اینکه شما میخوای شرک و آروم آروم از وجودت بزنی بیرون، با ملائکه شروع میکنه که واسطه ربوبیت. ملائکه زاویه بد نگاه بهشون میشه شرک، اونهایی که ملائکه دختران خدا میدونن. زاویه خوب نگاه به اینه که اینها واسطه های ربوبی خدا، یا اصلا مستقلن کار نمی کنن که به امرهی عملون هم دیگه. درست شد؟ پس این سوره صافاته. سوره صافات نسخه دارویی شرک های خفی ما هم. با ملائکه هم شروع میکنه. و یک صورت خاصی از شرک گفته مربوط به ملائکه هست. تو این سوره بهش میپردازه. دوباره هم سوال کرده. فاستفت هم علی ربک البنات و لهم البنون. یعنی اگر ما شرک خفی داشته باشیم، شرک خفی مراجعه به ملائکه شروع میشه. اصلا خدامون هم هست همین مطلب. توحید جلی داشته باشیم، توحید عیان با همه تصورات، باز راجع به ملائکه. این که ملائکه رو ما بل استقلال ندونیم. سایه روشن یه اصله یه فرعه، یه اصله یه فرعه. خب پس با طوائف ملائکه شروع میکنه که محلهای شرک خفیه و همه قسم ها بنا به فرمایش علامه و خیلی از مفسران دیگه مربوط به ملائکه. یه سری تفسیرهای علمی هست، منم نگاه کردم خیلی تعجب کردم، نمیدونم شاید هم درست باشه. بهش تو جوامع عامی پرداخته نمیشه. مثلا و صافات صفا مثلا صف کشیدن الکترون پروتون رو هم آورده. خیلی نگاه علمیه، شاید هم بد نباشه ها. بیشتر میتونیم بگیم که تعمیمش اینجوری باشه نه اصلش. یعنی بله من بیام هرچی به صف کشیده هاست در عالم خلقت نگاه بکنم که اصلش ملائکه هست، که خدا داره به اون ملائکه ای به صف کشیده داره قسم میخوره، حالا بیام هرچی به صف کشیده است در عالم خلقت نگاه بکنم در مجموعه اینها، این درسته. اما اگر بیام بگم خدا اومده به الکترون و پروتون قسم خورده که خودم اونم مخلوق خداست، این برداشت غلطیه، چون اصلا دست ملائکه. گرفتیم نکته رو؟ دوستان صدا هست؟ خیلی بعد وسط این قسم های ملائکه رفته سراغ شیاطین. پس یکی از موضوع های دیگه شرک خفی شیاطینه. تعمیم خانم آهنگر، شما وقتی دایره رو بزرگ میکنید هر چی صف کشیده است میاد توی این قاعده. میخوام بگم که من نمیخوام کل تفسیرهای علمی رو زیر سوال ببرم، نه که تایید 100%. البته بنده که اصلا دارم فقط نقل میکنم. نگاه مکاتب تفسیری خب متفاوته. اگه فقط از یک زاویه محدود بیایید نگاه بکنید دچار اشکال میشه. ملائکه و صافات صفا ملائکه است و زاجرات زجرا ملائکه است. خب وسط ملائکه گفتیم یکی از محلهای شرک خفیه که انسان خدا رو نبینه، ملائکه رو در مستقل اون براشون اثر قائل بشه، خب میشه شرک خفی یا حتی شرک جلی. خب وسطش باز داره از شیاطین صحبت میکنه، همین یک تا ده داره شیاطین اسم میاره، اینم باز یکی از موارد شرکه. اینو برای شیطان یه قدرتی قائل بشیم، مثل شیطان پرستا، شیطان گراها. این شیاطین کیان رانده شدن اینجا؟ بله همشون قسمه. تلاوت کننده ها که ملائکه ای که ذکر و قرآن رو میارن پایین، وحی رو میارن پایین. خب شیاطین علامه بیان میکنن که اینها با شهاب های ثاقب رانده میشن. گفتیم دیگه شهاب یه نیرویی که نه سنگ ظاهری لزوما، یه نیرویی که اینا دست میکنه. یه گفتیم ائمه هم شهاب ثاقبه، یبنه شهاب ثاقبه، تو دعای نوته میخونیم درسته. اینا با این شهاب ثاقب رانده میشن تا به ملأ اعلی نزدیک نشن. یه سری خبرهای اونجا هست اونها رو نشنون. کجا داره دارو به ما میده؟ اونجاهایی که میگه ان الهکم لواحد رب السماوات والارض ما بینهما و رب المشارق، تو سوره مختلف داره یه شرک بیان میکنه. گفتیم سایه روشن، یه توحید. شرک رو چجوری درمان کنیم؟ نسخه به ما میده. پس با این حساب شد 1 تا 10، 11 تا 149، 148، 149 تا پایان سوره، یعنی 3 تا مقطع مختلف. خب ببینم نکته ای نداشته باشه. آیات 50 تا 60 رو نگاه بندازیم. سوره صافات آیه 50 تا 60. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. همینطور میره جلو تا شهر. گفتیم یه مجلس رو به شهود میاره، یه مجلس غیبی در قیامت در بهشت که بعدا اتفاق خواهد افتاد. الان هنوز نیست، هنوز اتفاق نیفتاده، فعلا ماضی، یعنی اصلا اتفاق افتاده شما خبر ندارید. اینجوری داره صحبت میکنه. خب اینا رو روبه مؤمن روبرو هم نشستن، مثلا تکیه هم دادن، دارن پذیرایی هم میشن. شما تصور کن کاملا مشهده. خب تصور کنید دارن میوه میخورن، شیرینی میخورن، پذیرایی میشن، نوشیدنی. بعد یکی حالا یه صحبتی هم وسط انداخته، میفعقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. روبرو هم نشستن، یعنی آداب گفتگو اینه که شما ردیفی کنار هم نشینید، روبرو بشینید که ببینید طرف رو. اقبلا غرق گفتگو هم، یتساءلون، هی این سوال میپرسه اون سوال میپرسه. خیلی صحنه قشنگی رو داره تصویر سازی میکنه. بعد یکیشون میگه آه راستی یادم افتاد، قال قائل منهم انی کان لی قرین، من یه دوستی داشتم، من یه همنشینی داشتم. یقول و اینک لمن مصدقین، که پیوسته میگفت، یعنی اون دوست من. میپرسید که واقعا فکر میکنی این حرفایی که راجبه قیامت هست درسته، راسته؟ عظام اسنا و کلنا ترابن و عظامن اینا لمدینون، آیا ما واقعا وقتی موردیم میرم اون بر؟ بعد به دوستاش میگه خبر دارید ازش؟ قال هل انتم مطلعون، نمیدونم کجاست این عقایدی که اینجوداش، نگرانشم. فطلع رفت پیدا کرد، زن یه نگاهی کرد به جستجوی کو این دوست من. فرعاه و فی سواء الجحیم، ببینی انگار انگار اینا تو بهشتن، خدا چنان بهشون اشراف داده، همین که یکیشون گفته وا فلانی کو، مثلا دوست من کو، سریع این نگاهش که و این خواستنش که اونجا مطرح شده، جهنم جلو چشش آوردن که این دوست تو که داری دنبالش میگردی تای تای جهنمه. این سوا یعنی بدتر اینجا دیگه، سوا الجحیم یعنی وسط جهنم. قالت الله ان کدت لترزین. بعد این مؤمنه بهشتیه، به اونی که تو سوار جهنمه میگه که به خدا که نزدیک بود منو هم به دوزخ بکشونی ها، منو هم به هلاکت بکشونی. لتردین ارضا یعنی هلاکت. اینم یه مجلس. یه جاهایی از سوره میره سراغ حضرت ابراهیم. گفتیم دیگه سوره شرک توحید، شرک توحید. یه مثال بارز برای بحث شرک قوم حضرت ابراهیم. فرشتگان بازدارنده شیطانان یعنی چی؟ عرض کردیم اجازه بهشون نمیدن که اینا برن از ملأ اعلی خبر بیارن. خب آیه 83 تا 87، البته قبلش حضرت نوح رو داریم، 75 تا 82 رو نوح داریم، ملأ اعلی عالم عرش. البته اجنه خیلی به عالم عرش کسان راهی ندارن. تو روایات میگه از آسمان دوم به بالا، با آسمان اول که ماییم، آسمان دوم رو میرن یه دست بردی میزنن میان و آسمان های بالاتر راهی ندارن. ملأ اعلی دامنش از آسمان دوم به بالا شروع میشه. خب بریم. حضرت نوح از 75 تا 82 صحبت میکنه، حضرت ابراهیم از 83 تا 87. بحث شرک بود دیگه، یه مثال شرک از حضرت نوح، یه مثال شکم از قوم حضرت ابراهیم. بعد میخواد به ما اینو بگه که کلن انبیا یه خانواده، انبیا یه خانواده. میگه که و ان من شیعتهی در ابراهیم. این 83 رو اگر نگاه بکنید، 82 پایان ماجرای حضرت نوحه. بعد میگه که از پیروانش ابراهیم بود. پیروان کی؟ حضرت نوح. اتصال این پیغمبرها رو داره به هم اینجا نشون میده. این یه خانواده. بعد یه داستانی رو اینجا بیان میکنه از آیه 88 تا 98 که تو شبهات خیلی بهش پرداخته میشه. حضرت ابراهیم اینجا دروغ گفته، مثلا تو شبهه میگه شکستن بوتا و اون مریض شدنه. فقال انی سقیم. بعضی از مفسران گفتن که توریه کرده، اشکالی هم نداره. بله توریه اشکالی نداره، اصلا برای استدلال حتی خدا انقدر ابزار دست پیغمبران میده که از توریه، از معاریض یعنی تعریض، کنایه صحبت کردن اشکالی نداره. به پیغمبر اجازه داده با کنایه، با توریه. توریه ورا یعنی من یه حرفی رو میزنم عمدن شما رو میکشونم به سمت جهتی که مد نظر اصلی خودم نبوده، من یه جهت دیگه دارم اما شما رو میکشونم به یه ورای دیگه، بهش میگن توریه، که کذب حساب نمیشه. هر کدومشون اومدن یه چیزی گفتن، البته در جای خود محترم، نظرات و مکاتب و تفسیری. علامه طباطبایی گفتن دروغ نبوده، اصلا حضرت ابراهیم یه مریضی داشتن به نام تب نوبه و اون موقع رسم بوده که این ساعات شبانه روز رو با نگاه کردن به آسمان تنظیم میکردن. تب نوبه هم یه مریضی بوده، برای سر یه سری حشرات بوده انگار، حالا که مرتب تب میرفته در ساعتی از روز برمیگشته. الان هم اسم این مریضی رو داریم جزء بیماری ها. تو روایت هستش که ایشون به تب نوبه، حالا اسمش بله مالاریا و چند تا خانواده است کنن تب نوبه ها، چند تا خانواده است. تو روایت اینجوری میگه، میگه که حضرت ابراهیم تب نوبه داشته، نگاه میکنه مثلا در ساعتی از روز تب داشته، در ساعتی از روز تب نداشته.
دروغ نگفته، گفته من الان تبم میاد، من نمیخوام بیام، من نمیام با شما. فقال انی سقیم. اینو نظر علامه است، دروغ نگفت. بعضی گفتن توری است، بعضی ها یه جور دیگه گفتن، گفتن اصلا دروغ هم گفته باشه اشکالی نداره، خدا این ابزار رو در دستش قرار داده که بتونه از اون جشنه در باز بزنه، بره اون ماموریت اصلیه رو انجام بده. حالا اینا میگم نظرات مختلفه. بله درسته، ورا از ورا میاد، خانم برنامه. اما درد علامه، سبک و سیاق علامه اینجوریه که هر گونه شبهه، هر گونه فکر گناه، فکر حتی ترک اولا، حتی اشتباه رو از ساحت مقدس انبیا دور میکنه تا جایی که میتونه دفاع میکنه. و این نسبت به حضرت یوسف، شما تو سوره یوسف ماجرای حضرت یوسف رو نگاه بکنید، اینقدر که حضرت علامه از حضرت یوسف تو دفاع کرده، فکر نمی کنم مثلا روایت هم اون روایت هایی که حضرت یوسف رو مثلا برش ترک اولا ثبت کرده همه رد میکنه. حضرت یونس ازش دفاع میکنه، حضرت ابراهیم رو دفاع میکنه، حضرت پیغمبر که تو 11 مورد بحث ذنب چنان جانانه از اسمت مطلق حضرت پیغمبر و سایر انبیا دفاع میکنه. بعد به فرمایش خود ایشون اگر کرامتی هم من داشته باشم، اگر به جایی هم رسیده باشم که نرسیدم، خودشون میگن از همین قداست و احترام مقام انبیا. اینکه هر چیزی به ذهنمون اومد نگیم که فلان مثلا حضرت ابراهیم دروغ گفت، اشکالی نداره، مثلا اینقدر راحت حرف زدن شاید مجاز نباشیم. خب سوره باز صافات بحث حضرت اسماعیل تو همون ماجرای حضرت ابراهیم داره بیان میکنه، آیات 99 تا 113 داستان ذبح حضرت اسماعیل هست. یه نمونه رو از نجات حضرت ابراهیم از آتش بیان میکنه، بعد یه نمونه دیگه به نام نجات اسماعیل. میخواد چی نشون بده؟ میخواد نشون بده که وقتی که قرار حکم خدا تنفیذ بشه، دیدید تنفیذ حکم، دیدید شنیدید حکم ریاست جمهوری مثلا، خب تنفیذ یعنی باید به اقدام برسه، اهل اقدام و عمل. در تنفیذ امر خدا سختی زیاده، خیلی زیاده. باید تو آتیش بیفتی، باید بچه تو ذبح بکنی، حضرت ابراهیم. خب کلمات رو باید یکی یکی تموم بکنی، آزمایش رو تموم بکنی. در تنفیذ امر خدا سختی زیاده است و طاقت فرسا، اما خیره و عاقبتش هم خیره. به خاطر همین پایان ماجرای ذبح حضرت اسماعیل می‌فرماید که انا کذلک نجزی المحسنین. بریم سوره صاد. سوره صاد مکیه مثل سوره، آیات 149 تا پایان سوره هم جنبندی سوره با فلسفته هم نگفتیم، مقطع سوم با فلسفته هم. سه تا موقف شرک داره، وای میسونه شما رو، فلسفته هم تا آخر سوره. به رحمت گفتم سه تا، دو تا فلسفته همه، یه دونه اون یک تا ده هم که بحث قسم هاست. موقف های سوره فلسفته هم هست، درست شد؟ اگه اشتباه نکنم خانم چیزری هستید، درسته؟ خب سوره صاد، سوره خانم بیگلری ببخش، سوره مکیه و اوایل بعثت هم نازل شده، شاید اصلا جز اولین سوره ها باشه که بعد از ماجرای اون سه سال دعوت پنهانی نازل شده، یعنی تو همون اوایل بعد از مدت، جز اولین سوره هست. سوره بسیار پربرکتیه.
از علامه طباطبایی وقتی که خیلی پرسیدم، خیلی رفتند و اومدن پرسیدم به اصرار زیاد که شما چی خوندی، چی کار کردی به این مقام رسیدی؟ ایشون اول میگفتن من که آخه مقامی ندارم، من که به جایی نرسیدم. اتفاقا خیلی احساس خسران میکنم، اصلا اواخر عمر خیلی این جمله رو به کار میبردن. و نهایت یکی پیروز میشه که این کلید رو از زیر زبونشون بکشه. گفتن که من شبای جمعه سوره صادم ترک نشد. این آره، این توصیه ایشونه. هر عارفی، هر عالمی، عالم به قرآنی یه قلق برای خودش پیدا کرده، یه مسیر سلوکی برای خودشون پیدا کرده. ظاهرن علامه سوره صاد رو پیدا کردن و هر شب جمعه سوره صاد رو تلاوت کردن که ما الان مدت زیادی تو کانالمون گذاشتیم. حالا برای خودتون میخواید نشونه بذارید، آلارم بذارید، این شب جمعه سوره صادتون فراموش نشه. خب سوره صاد راجع به حضرت داوود، حضرت سلیمان و حضرت ایوب خیلی صحبت میکنه. خب حضرت داوود و سلیمان که پدر و پسرن. خانم وفای جان آدرس کانال المیزان رو بذارید اینجا. حضرت ایوب چه ربطی دارن بهشون؟ ظاهراً اصلا حضرت ایوب باید قبلها، از یعنی خیلی قبل تر از حضرت داوود و سلیمان هستن، از نوادگان حضرت اسحاق هستن. شاید فکر میکنم حالا تو شجره نامشون نواده پنجم مثلا حضرت اسحاق. خب باز سوره دلداریه، یعنی سوره صاد مثل سوره یاسین سوره تشجیع و تطییب هم بهش میگه، تشجیع و تطییب. یه ماجرای قضاوتی هست، حضرت داوود یه صحنه قضاوتی براشون پیش میاد. یه دو نفر میان شکایتی میکنن از هم دیگه، انگار دو تا برادرن. ظاهرا یه صحنه امتحانی خدا برای حضرت داوود اینجا میچینه و ظاهر حکم، ظاهر اشتباهیه که خداوند سری با وحی و حالا با اون فرشته حضرت داوود رو متوجه قضاوت اشتباهش میکنه. صاف از ارزا، ببخشید سر کردم عقب. آیات 17 تا 26 این ماجرای قضاوت حضرت داوده. تطییب یعنی چی؟ چی به نفس چنیدین؟ اینو از دلداری دادنه. سوره یاسین و سوره صاد سوره دلگرمیه دیگه، گفتیم تشجیع و تطییب، طیب میکنه قلب رو. وشتاد شبهات اینجا زیاده. حضرت داوود مثلا اینجا یک اشتباه قضاوتی داشته و اینها، باز علامه دفاع میکنه که نه، صحنه صحنه امتحانه، صحنه صحنه ایه که انگار خدا داره بهش تازه آموزش قضاوت میده، نه اینکه اشتباه بکنه، چون دقیقا اون دو نفر بازی بکنن. آموزش، یعنی تو مرحله آموزش هستن ایشون، نه اینکه واقعا دو تا برادر باشن با هم دعواشون شده باشه. گرفتین؟ فرق میکنه. خدا در حال تعلیم دادن نحوه قضاوت به حضرت داوود. بعدش که تموم میشه آخرت دلیلمون چیه؟ آیه 26 میفرماید که یا داوودو انا جعلنا که خلیفتم فلعرض. خب اگر کسی حکم اشتباه بده که نمیشه خلیفه فلعرض که. انگار خدا یه کلاس آموزش قضاوت گذاشته، داره به حضرت داوود قضاوت رو یاد میده، آخرش هم میگه خب حالا یاد گرفتی چجوری قضاوت کنی، برو جلو. انا جعلنا که خلیفتم فلعرض. آیه 26. بله، فرشته بودن تو قالب انسان، مدن یه صحنه تئاتری اونجا بازی کردن. خدا داره لم قضاوت رو به حضرت داوود یاد میده که آخرش هم بحث خلیفه در روی زمینه. و در مورد حضرت سلیمان که سوره صاد چون تو مکه است و اول اوائل بعثته، باز خیلی نفوذ شبهه داره دیگه، شبهات زیادی ما اینجا میبینیم توی فضای حقیقی، فضای مجازی. بحث اون اسبها و حضرت سلیمان، اینم باید یه تأملی بشه. مثلا نمازش قضا شد، بهتر مفسرها اینجوری میگن چه نمازی بوده، چه جوری قضا شده، اصلا چرا باید حضرت سلیمان اینقدر درگیر نگاه کردن به اسبها باشه که یه همچین اتفاقی براش بیفته. ظاهرش داره یه خطایی رو به ما میگه. این ظاهر آیات یه خطا که گفتم اینا محلهای شبهه است. انگار حضرت سلیمان محو تماشای اسبا بودن، خیلی اسبای قوی و بانشاطی هم بودن، از عبادت، عبادتی که در هنگام غروب باید انجام میدادن غافل شدن. بعد در آیه 33 همین سوره یه کفاره، مثلا ظاهر آیات رو دارم میگم، یه کفاره باید برای اون غفلتی که بهش دست داده بوده باید میپرداختن. و یه جسدی رو خدا برای تنبیهش مثلا گذاشته روی این صندلیش، این تختش، کرسیش، عرشش. اینا ظاهره، اما باید دقت بکنیم. میگه حضرت سلیمان، حضرت سلیمان از مشاهده این اسبایی که خیلی چابکن، خیلی آماده برای جهاد و پیکار با دشمنن، خیلی خرسنده. این صحنه واقعیش الان دارم ترسیم میکنم. نگاه میکرده به این اسبا و فکرش فکر جهادیه کاملا. چشمهشون دوخته بوده تا اینها، این اسبا از جلوی چشمشون کنار رفت. این تفسیریه که گفتم امثال علامه دارن که باز این شبهات رو جواب بدن، یا این ترک اولا رو حتی از ساحت حضرت سلیمان دفع بکنن. میگه اون اسبها انقدر مشغول نگاه کردن بوده و در دل خودش داشته خدا رو شکر میکرده که من چه اسبای خوبی دارم برای جهاد میتونم ازشون استفاده بکنم. دیدین ما یه صحنه رو زیاد نگاه میکنیم، انقدر مشغول نگاه کردنیم اگر اون شی تکون بخوره متوجه نمیشیم. انگار مثلا تو پس ذهنمون تصویر مونده، مشغول اون تصویر هستیم. این صحنه خیلی برای هممون اتفاق افتاده. حضرت سلیمان هم این صحنه براشون اتفاق افتاده. انقدر مشغول نگاه کردن اسبان که اسبا رفتن و حضرت متوجه نشدن. حتی توارت بالحجاب. انقدر جالب و زیبا این صحنه برای یه فرمانده بزرگی مثل حضرت سلیمان که خیلی داره تو سوره ازش یاد میکنه به بزرگی، به عظمت، نشاط‌آور این صحنه. و حتی میگه برشون گردونید، اینا از جلوی چششون رفتن، میگه برشون گردونید. وقتی که برشون میگردونه تصویر سازی سوره رو ببینید، میگه فتاق قمت هم به سوق و الاعناق، خودشون میرن دست به گردن اسبا میکشن و ناز و نوازش میکنن. در واقع داره هم مربیای این اسبا رو تشویق میکنه، هم ازشون قدردانی میکنه و هم از خود مرکبا داره قدردانی میکنه. مثلا این معمول هست دیگه، بخوان از خود مرکب قدردانی بکنن برای زحمتی که کشیده، این دوندگی که داشته، دست به سر گردنش میکشن. این صحنه رو داره خدا برای ما تصویر سازی میکنه. و اما یه بحث حضرت ایوب هم داریم، چه ربطی داره به این ماجرا؟ دو تا صحنه امتحان تو سوره هست، یکی حضرت داوود و سلیمان و یکی هم حضرت ایوب. حضرت داوود و سلیمان رو با ثروت و قدرت داره خدا امتحان میکنه، که بعدش حضرت سلیمان میگه ملک میخوام دیگه، واسه ثروت نیست. این ملک یعنی فرمان روایی، یعنی تحت اختیار من بشه که حکومت توحید و آرمانی رو من انجام بدم. اما برای حضرت ایوب یه تنگیناه، یه سختیه، که هر دوشون هم از این امتحان سربلند بیرون میان، که بعد خدا به حضرت ایوب دوباره بر میگردونه هم خانوادش رو، هم اون چیزهایی که از دست داده بوده. دو تا صحنه امتحان رو توی سوره داره جمع میکنه. خب دیگه فکر میکنم نکته ای نباشه. و از هر دو تا بحث تشجیع و تکییب به پیغمبر خدا نتیجه میگیره که ببین ما حضرت سلیمان رو اینجوری به امتحان رسوندیم، حضرت ایوب رو، تو هم نگران نباش، قلبت آروم باشه و شجاعتت رو بیشتر. چی شد سوالتون؟ ما وقتمون گذشته دیگه. اصلا نمازشون نبوده. خیر، یه فرعی از فروعات. البته اینجا میگم نگاه حضرت سلیمان کاملا جهادیه. چرا خدا روشن نازل نکرده که به من؟ هم حرفم همینه، نمیدونم چرا خدا اینقدر پیچیده صحبت کرده. خب خسته نباشیم، ممنون از همراهیتون و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، اللهم ارزقنا وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره.